ببینیم که انسان مستقل، جامعه مستقل، ملت مستقل چجور به وجود میاد. در اروپا، در غرب، فلسفه با تجربه مستقیم خود انسان آغاز شد. وقتی انسان خودش مستقیما تجربه کند و روی این تجربه های مستقیم خودش بیاندیشد، در اون موقع است که فلسفه آغاز می شود. فلسفه آغاز نمی شود موقعی که ما یک فکر دیگر، یک کتاب دیگری را سند قرار بدیم و روی اون آغاز بکنیم، بلکه فلسفه با این آغاز می شود که ما پدیده ها را مستقیما در گیتی تجربه کنیم و در پایه این تجربی ها خودمون بیاندیشیم. بینشی که از این پیدا می شود، این بینشیست که استقرار ما را به وجود می آورد. یعنی چی؟ یعنی انسان باید خودش سرچشمه بینش بشود، از خودش، از بون خودش بینش بجوید. این است که جستجو، پژوهش در فرهنگ ایران اساساً بون استقرار بوده است. اصلا خدای بزرگ ایران که نامش رام بوده است و در عربی به اون دهره میگویند و در یونانی به اون افرودیت میگویند و در رومی به اون ونوس میگویند، این رام که روان انسان باشد میگوید نام من جوینده است، یعنی گوهر من جستجوست. این خدایی بوده است که خدای شناخت بوده است و این خدای شناخت گوهرش جویندگی بوده است. پس بنابراین این روان ما اصل جویندگی است، بینش بر پایه جویندگی، از این رو اصل استقرار است. همین ایده فلسفی در جان و روان سیاست شد. دنیای سیاست با این ایده جان گرفت، یک حرکت تازه شروع کرد. اجتماع باید بر پایه تجربه و آزمون خودش و خردی که در باره این تجربه ها می اندیشد سامان داده شد. این سامان دادن، سامان اساساً واژه‌ای است که در فرهنگ ایرانی فوق العاده اهمیت دارد. سامان در اصلش اگر در مخدان العدیه نگاه کرده شود، دیده می شود در اصل معناش نهی بوده است و فرهنگ ایران اساسا در این پایه داشت. اصلا حکومت کردن و اینها را مدیریت کردن، رهبری کردن رو نهیدن می گویم، یعنی با نواختن نهی، با نرمش، با کشش به یک سو مردم را کشیدن، جهت کردن. این یعنی هیچ نوع قهر و زور و فشاری و تهدیدی نباید وارد بشود. حکومت فقط بر پایه چنین نوع سامان داده است. این اصلا کلمه سامان به معنای نظم و حکومت هم به کار برده شده است و همین معنی را هم میدهد. این است که در فرهنگ ایران میبینیم که اون خردی که بهمن خرد سامانده است، بهمن که اصل دنیا، بهمن که اصل خرد است، این نامش، یکی از نامش خرد سامانده، خردی که نظم میگذارد، خردی که قانون میگذارد، خردی که خودش تجربه میکند و میاندیشد. و این خرد سامانده یعنی خرد قانونگذار، خرد حکومت آفرین، این خرد ریشه و بنیاد و بن هر انسانی است. حالا ما از خود میپرسیم که آیا میشود به این آسانی تجربه مستقیم کرد؟ همطور ما میتواریم هر وقت خواستیم به دلها خودمان مستقیما تجربه بکنیم؟ نه، تجربه موقعی مستقیم کردن معنای بسیار خطرناکی دارد. برای خاطر اونی که تجربه مستقیم کردن یعنی گرفتن مبدعیت از همه قدرت ها. پس بنابراین تجربه مستقیم کردن به معنای رفع و نفس و لغو همه قدرت ها، چه سیاسی، چه دینی، چه اقتصادی است. پس بنابراین تجربه مستلم کردن یک خواست آسانی است، ولی در عمل دچار گرفتاری های فراوان می شود. پس این قدرت ها در تاریخ همیشه در فکر این بودند که با شیوه هایی، با روش هایی انسان را از تجربه کردن مستقیم و از اندیشه کردن درباره این تجربیات بازدارد. حالا به هر روشی شده است، چون که با این کار است که آنها می توانند مرجعیت به دست بیاورند. حالا برای این تجربه کردن مستقیم چه باید کرد؟ این را عطار در کتاب منطق طیرش جواب داده است، پاسخ داده است. یعنی این به چون که اون هم جستجو را اساس تفکر خود قرار داد، این بود سال شد که تجربه مستقیم از کجا می شود کرد. معمولا این داستانی که تجربه مستقیم از کجا شروع می شود کرد در این کتاب ها با این بیان می شود که تصویر انسان را که در اسلام آورده شده است، این سعی می کنند با کاربرد همون تصویر، با کاربرد همون اسامی اندکی راست ها و مقتضیات آن را تغییر دادن. این کاری بوده است که البته همیشه در اسطوره ها می کردن. با تغییر اندکی در اسطوره می شود معنای اون رو به کلی عوض کرد. حالا این داستانی که تجربه مستقیم از اون شروع می شود، این داستان آدم و حوا است. این که اله چجور آدم و حوا رو می آفریند و فطرتش در اینی که در اولین عملی که می کنم مشخص می شود. این رو بعد نیست که ما در یکی از دو تا از این داستان ها که این عرفا می آورند از آدم و حوا، ولی به کلی اون تصویر قرآنی را در همین روایت عوض می کنن. و شما در این روایت ها می بینید که به کلی مفهوم مرجعیت چجور با کمال لطافت از بین برده می شود یا رفع می شود. یک داستان عطار در منطق طیر می آورد، می گوید که می شد اون سقا مگر آبی بکرد، دید سقای دیگر را پیش سر. یک سقا، یک آبکش آبروشی، یک سقای دیگر را دید. حال این یک آب در کف اون زمان، پیش اون یک رفت تو آبی خواستان. این سقا پروی اون سقا را و از اون سقا گفت یک آبی به من، یک جام آب بده. مرد گفتش ای زمانی بی خبر، آب داری؟ آب می جویی دیگر؟ تو خودت که آب داری، تو که مشکل پرای آب است. گفت این آبی دهی بخرد مرا، دون که دل بگرد زاو خود مرا. من ملول شدم، دلم گرفت از آب خودم. بود آدم را دلی از کهنه سیر. آدم همون آدم قرآنی بود، آدم را دلی از کهنه سیر، سیر از کهنه ها سیر شده بود. از برای نو به گندم زد دلیر، برای این خاطر بود، برای این نو خواهیش بود که گندم را که الله من کرده بود بخورد. این با دلیل و گستاخی رفت برای این که نو بشود، برای این معرفت که پیدا کند، این را خورد. کهنه ها جمله به یک گندم فروخت، کهنه ها جمله به یک گندم فروخت، هر چه بودش جمله در یک دم بسوخت. حالا در فروغ عز چون ناچیز شد. حالا ببینید، پس بنابراین کهنه ها جمله به یک گندم فروخت، هر چه بودش جمله در یک گندم در یک دم بسوخت. این داستان، ببینید این داستان رو نباید با عنوان که نکته سنجی و لطیفه گویی و بدیعه گویی است تبدیل خار و بیارزش کرد و ازش گذاشت. اینها تفکرات بسیار دقیق است. امروز خیال میکنن که ما مثلا در اروپا دموکراسی یا افکار نوین را همه را بخچه بسته یک جا به ما دادن. نه، این افکار یکی چی پیدا شدن و از گسترش یکی از دیگری کم کم اینها پیدا شدن. ماها این مایه ها را همه داریم، این فقط روی این مایه ها کار نکردیم. در اینجا آدم از کهنه سیر شده است. این است که میخواهد نو میخواهد و برای این نو خواهی حاضر است اطاعت از الله را کنار بگذارد تا به این نو برسد. چیز نو، این بزرگترین مرجعیت را برای نو خواهی زیر پا میزند. این که این نو خواهی به این ترتیب فطرت انسان میشود، یعنی انسان برای نو خواهی حاضر است که هیچ مرجعیتی رو نپذیرد، چون که مرجعیت ها همیشه بر اساس نگاهبانی و نگاهداری کهنه ها میتوانند پایدار بمانند. حالا این من این داستان را گفتم برای خاطر اینکه این داستان از این نمونه این داستان ها این طرف و اون طرف هم در عطار هم در مولوی میاد و اینها رو باید با دقت میخوان، چون که اینها به کلی تصویر قرآنی رو عوض میکنن. تصویر قرآنی که در که بر اساس این هست که اطاعت الله اساس کار است و انسان باید از اون اطاعت بکند و تسلیم اون بشود تا اینی که ایمان داشته باشد. اینجا یعنی به کلی تفکر خود نفی می شود، تفکر مستقیم انسان نفی می شود، چون که تفکر مستقیم اطاعت نمی کند. حالا برای این که این موضوع رو یک کمی عمیق‌تر بکنیم، داستان دیگری می آید. در این داستان می بینیم که این داستان با مسئله طلب شروع می شود. نخستین وادی که در هفتان طلب است. این مرغان با هم جمع می شوند، می گویند همه اجتماعات شاه دارند، ما هم باید شاهی داشته باشیم، پس بنابراین باید بگردیم این شاه ما رو پیدا کنیم. این برای خاطر اینی که این شاهشون رو پیدا کنند، این است که این شاهشون سیمرغ است. می گویند پس بنابراین بایستی به راه بیفتیم و با هم دیگر بجوییم و در این و به این وسیله به سیمرغ رو پیدا کنیم. این البته همه این هفت خان در واقع همش وادی جستجوست، چون که در مرحله آخر این جستجوست که سیمرغ رو پیدا میکنند و متوجه میشن که همشون خودشون با هم در جستجو کردن، در جستجو کردن با هم شاهند، یعنی همه با هم خدا هستن، همه با هم حکومت هستن. حالا برای این تجربه کردن مستقیم، برای این حقوادی، برای رسیدن به سیمون، باید بن کار رو تجربه مستقیم کرد. یعنی موقعی ملت، یک ملت خودش حکومت می شود که با تجربه مستقیم خودش رو بکنه. حالا این باید برای تجربه کردن در آخر باید گستاخی داشت، گستاخی از نفی برترین مرجعیت. برترین مرجعیت ها چیست؟ طغیان از برترین مرجعیت ها از کدام مرجع؟ از الله است. این است که این هفت وادی، این رسیدن به اینی که ملت خودش حکومت هست، از نافرمانی از مرجعیت الله، مرجعیت الهی شروع می شود. تا کسی بر ضد شریعت، بر ضد دین قیام نکند، به چنین حکومتی نمیرسد، ملت سیمرغ نمیشود. حالا این داستان در قرآن این است که الله از فرشتگان میخواهد از همه که به آدم سجده کنند و همه اطاعت میکنند، مگر از شیطان که محجوب میشود. ولی این داستان رو آمده است عطار به شیوه دیگری با اندکی تغییر آورده است و میبینید که با همین اندکی تغییر درست این مطلب رو روی نزد که نه تنها نباید اطاعت کرد، بلکه برای رسیدن به تجربه مستقیم باید طغیان کرد، باید بر ضد اون فرمان رفتار کرد. حالا این داستان، فهم این داستان بسیار زیباست. میگوید که گفت چون هر میدمید این جان پاک در تن آدم که آبی بود و خاک، خواست این حق خواست خواست تا خیلی ملایک سر به سر نه خبر یابن از جان نه اثر. گفت ای روحانیان آسمان، پیش آدم سجده آرید این زمان، سر نهادن دان همه بر روی خاک، لاجرم یک سن نهیدون سر پا. از این ملایک هیچ کدام به معرفت نرسیدم، یعنی دارای معرفت، چون که همه اطاعت کردم. باز ابلیس آمد گفت این نفس سجده از من نه ببیند هیچ کس، من سجده نخواهم کرد. گردی اندازم سر از تن مرا، نیستم چون هست این گردن مرا، من همی دانم که آدم خاک نیست، سر دارم تا سر ببینم باک نیست. چون نبود ابلیس را سر بر زمین، سر بدید و دان که بودن در کمین. این ابلیس بدین ترتیب که سرپیچی می کند به معرفت گوهر انسان می رسد، یعنی با سرپیچیست که به بون انسان پی می برد. بدون این سرپیچی نمی توانست به این معرفت برسد. با وجود اینکه مرغوم می شود در تمام دور خلقت کذاب نامیده می شود و مسعود الله قرار می گیرد و ملعون همه رواق می شود، باز این را به تن می خرد و این را می پذیرد. تمام این لعنت ها مسعود دست ها را برای چی؟ برای این که به معرفت مستقیم انسان برسد. ببینید چه معرفت چه ارزشی دارد. معرفت کجا مؤثر است؟ موقعی مؤثر است که انسان همه سرزنش ها، همه ملامت ها، همه نفرین ها، همه لعن ها، همه بدنامی ها، همه ننگ ها، همه فشار های قدرت ها را به خودش بخرد تا به این معرفت مستقیم برسد. بدون این نمی شود به معرفت مستقیم برسید. و همین آغاز جستجوی حقیقت است و در اینجاست که انسان به معرفتی میرسد که ملت حکومت میشود. ببینید چه نکته باریک و عمیقی در این داستان گفته شده است. البته اگر دقیق بشیم میبینیم این داستان متناظر با داستان پروموتئوس یونانی است. در اونجا هم پروموتئوس آتش را که زئوس منع کرده بوده است که کسی به انسان ها بدهد، او از اون در می دوزد و اون را برای انسان ها می آورد و انسان ها بدین وسیله می توانند ایجاد مدنیت بکنند. و این داستان فراموش نشود که این داستان پروموتئوس اساس تصویر انسان در غرب است و تمام این فرهنگی را که امروز غرب دارد در اثر بنیاد نهادن این تصویر در تمام قوانین اساسی شد، در تمام این افکارشون، در تمام نهضت‌های اجتماعیشون این تصویر پروموتئوس تصویر انسان شد. حالا در اینجا انسانی مطرح می شود که در راه رسیدن به معرفت خود مرجعیت بزرگترین قدرت را نمی پذیرد. درست همین تجربه است که نتیجه است که همه مرغ‌ها، یعنی همه مردم در آخر می‌بینند که خودشون شاه، خودشون خدایان، خودشون حکومتن. به چه شرطی؟ به شرط اینی که با همدیگر بجویند. این با همدیگر جستن را، با همدیگر پرسیدن را، این را در فرهنگ ایران می‌گفتند هم پرسی. جستن پرسیدن اساساً به معنای دوزخ و به معنای نگران بودن، نگران زندگی دیگران بودن، معنای پرسیدن، پرسیدن معنای نگران بودن برای زندگی دیگران. در ضمن پرسیدن به معنای جستجو کردن است. این معانی اصلیش به معنای بعد سؤال بعداً گرفته شده است. پس بنابراین این همپرسی اساس تجربه مستقیمی است که این انسان ها بر پایه تجربیات مستقیم و اندیشیدن بر این پایه این تجربیات و با هم پرسیدن، با هم پرسی کردن یعنی دیالوگ کردن با این است که می توانند به نقطه برسند که همه با هم اجتماع را با خرد خودشان سامان بدن. این است که باید در آغاز با چنین طغیانی سرپیچی از همه قدرت‌های دینی و سیاسی و اقتصادی کرد تا خود به معرفت از سرچشمه خود رسید. این خاکروبه ها، این آموخته ها، این سنت ها، این آموده ها را باید کنار بریم تا چشمه درون باز شود، تا به اصل و بن رسیده شود. این است که این اصل و بن انسان در فرهنگ ایران نامش سیمور بود. ما فکر میکنیم سیمور یک چیزیست که مرغ افسانه ایست که در آسمان است یا در کوه قاف است. این کوه قاف جایی غیر از میان بن خود انسان نبود و این را بحث را که چرا این بن انسان سیمور هست، آشیانه سیمور هست، این را برای حاصله بعد از یک استراحت کوتاه دنبال خواهیم کرد. بینندگان گرامی، در این بخش از گفتار می‌پردازیم به روایت مختصری از داستان سیمرغ و دار و نقشی را که این داستان در فرهنگ ایران بازی می‌کند. می‌گویم که سیمرغ افسانه است. سیمرغ مرغ افسانه است. با افسانه دانستن سیمرغ، با افسانه ساختن سیمرغ، بزرگترین خدای ایران، خدایی که خدای مهر است، از ما گرفته می شود و فرهنگ ایران را موهوم پنداشت و توخاری می سازد. اساسا واژه فرهنگ نام سیمرغ بوده. این خداست که عطار به او خطاب می کند و می گوید سیمرغ مطلقی تو در کوه قاف قربت، سیمرغ مطلقی تو در کوه قاف قربت، پرورده هر دوگیتی در زیر پروبارت. یا آنکه می گوید تو فارغ از دو عالم معشوق خیش دایم و از بینت تو هرگز کس در تو نارسیده، کس در تو نارسیده، الحق شگفت مرغی که از تو دکان پر شد، نه بار باز کرده نه لاشیان پریده. این که عطار میگوید مرغی که تو بدون این که بار باز کنی، بدون که از آشیان بپری، دنیا را پر کرده ای، این برای خاطر این است که گیتی پیدایش خدا بود در فرهنگ ایران. خدا تخمی بود که وقتی می روید همه دنیا می شود. این است که سیمرغ خوشه ایست از همه جان ها. حالا ما می پوشیم مگر خدا مرغ می شود؟ چه چرا ما نمیتوانیم این تصویر را بپذیریم؟ چون که این حرفیست که ادیان نوری زدن و در اذهان در فرهنگ ایران خدا گوشه ایست که خود را میافشاند. این فراز درخت ایتی زندگی تخمهایی که همه جانها از همه جانها هست اینها با هم دیگر یک گوشه هست و این سیمرغ هست و این رو این است که در زبان فارسی اگر دقت کنید خیلی از واژه‌ها را می‌بینید که هم معنای خوشه دارد هم معنای مرغ دارد. علت این است که وقتی خوشه می‌رویده است به یک جایی بالای گیاه می‌رسیده است این را می‌گفتن این تخم‌ها می‌رود به آسمان، بعدش در آسمان در زهدان طلای ما پرورده می‌شود، بعدش بیاد به زمین. این است که این مرغ و خوشه همیشه یک واژه بود. برای همین خاطر است که کلمه خوش همون واژه خوش است. در فرهنگ ایران خدا درختی است که همه جانداران تحفه‌های آن درخت است. این که سیمرغ را رابطه با عدد سی می‌دهند. در داستان عطار سیمرغ برابر با سی تا مرغ نهاده شده است. این واژه در تمام اذهان رسوخ شده است که سیمرغ مرکب از سی تا مرغ است. چرا؟ این یکی از معناهای این واژه است و همه معناهای سیمرغ نیست، چون که خدای ایران تخم زمان بوده است. در شاهنامه در داستان دار میبینیم که زمان درختی است که سی تا شاخه دارد. این سی روز هر ماهی سی تا شاخه های این درخت هستند، یعنی یک واحد از زمان که ماه بوده است سی روز است. این سی روز تشبیه نمیشود به سی تا شاخه، بلکه در تفکر آنها این خدا یک خدا بوده است، یک تخم بوده است که این میرویده است، تبدیل به سی تا خدا می شده، چون که هر روزی این همانی با یک خدا داشتن، نه اینی که نام یک خدایی را بر خودش داشته باشد. حالا هر روزی این همانی با یک خدا داشته است. خدا تخمه بوده است که می رویده است و یک درخت زمان زندگی می شده است. همه این خدایان شاخه های یک درخت بودند. این در تفکر ایرانی این توحید شرک که همدیگر را نفی میکنن در نبوده است. این مفهومی است که در ادیان ابراهیمی است. در فرهنگ ایران این توحید است که تبدیل به شرک میشود، این شرک است که تبدیل به توحید میشود. این یک بیخ است که همه خدایان از آن میرویند. این به کلی با مفهوم توحید که بر ضد شرک هست و شرک بر ضد توحید است، این به کلی متفاوت است. البته سی در بعضی گویش ها و زبان های ایرانی معنای سه دارد، پس سیمرغ معنای سه تا مرغ هم دارد و این البته درست است به این جهت که ایرانی ها اصل جهان و زمان و انسان را سه اصل می دانستند، که این البته در اثر نفوذ الهیات زرتشتی فراموش شده است، پنهان ساخته شده است. و این ستاره که سپس در باره آن مفصلن سخن خواهیم بود، یکی سپنتامینوس، یکی انگرامینوس، یکی بوهومینوس، اینها ستا با هم تخم زمان بودن، تخم گیتی بودن، تخم انسان بودن. البته انگرامینوس احکه بعدش به وسیله الهیات زرتشتی به شکل اهریمن در آمد، این جرمتر این معنا را نداشت، بلکه یک معنای کاملا مثبت داشت است و این همانی با بهرام داده می شده است. سپندامیو این همانی با خرم داشته است یا فرخ و این و اومن که اصل بوده است، تخم بوده است. از خرم و بهرام و بهمن همون سپندامینو و انگرامینو و اومنی بحثم. بهمن در فرهنگ ایران پیش از زرتشت اهمیت بیشتر از اهورامزدا داشته است. علتش این است که بهمن و هومن اصل اصل بوده است، به این معنا که هر جانی اصل آفریننده خودش رو در خودش دارد، آبستن به اصل آفرینندگی خودش هست. این است که بهرام و خرم از بهمن پیدایش میابند. بهمن اصل ناپیداست، ارکه دنیاست، ناپیداست، ولی از این ارکه چی پیدا میشود؟ بهرام و خرم که اصل نرینه و مادینه یه جهان باشند. نه، این اصل این بهمن اصل خرد یا مینوی خرد یا خرد سامانه بوده است. و این بهمن در همه چیز، چون اصل همه جهان هست، خواه نخواه در هر جانی هست، یعنی در هر جانی این خرد سامانه هست که این خرد سامانه اصل قانونگذاری و اصل حکومت است. از این خرد بود که بهرام و خرم هدایت میاد که سپس این از ترس اسلام و از ترس الهیات زردشتی مردمان نامهای دیگر به این دو میدادن. از جمله این نامها یکی بهرود و سنم بوده است. بهرود و سنم که بهرود همون بهرام باشد. از جمله اورنگ و گلچهره بوده است. از جمله بهرود و پیروز. پیروز یکی از نامهای سیمرغ است، یکی از نامهای خرم است. این است که در بسیاری از اشعار در سعدی و حافظ و در مولوی میبینید که بهرود و پیروز، این بهرود و پیروز همون نامهای همین دو خدا هستند که اصل جهان شمرده میشدند. جهان و زمان و انسان از این بن که عشق اورنگ و گلچهره است پیدایش میآمد. این است که حافظ میگوید اورنگ کو گلچهره کو نقش وفا و مهر کو پاری من اندر عاشقی داو تمامی میزنم. وفا هم باز اسم بهرام است. وفا شده از وفا، وفا چون که بهرام خدای جهانگردی، خدای سیاه، خدای سلوک است. این است که بعدش این خدای سلوک رسید به عرفان. و مهر نام دیگر همون گلچهره یا سیمرغ است. اورنگ کو گلچهره کو نقش وفا و مهر کو حالی من اندر عاشقی داو تمامی میزنم. حالا من همون کار اورنگ و گلچهره را میکنم که البته این دو هر دو در درون و بن هر انسانی بوده. البته این سیمرغ را کردها سیمرغ مینامند. مرغ هم به بید و هم به سر گفته می شود. طبعا سیمرغ سه تا بید یا سه تا سر بود. درخت بید و درخت سر درختان مقدسی بودن. این است که در نقوش، حتی نقوش میترایی این سرها رو می بینیم. نام اوستایی سیمرغ سعیناش، هیچ بر مرغ مربوط نیست، سعینا یعنی سه تا نه. و این نام سبک می شود، تبدیل به سین و سن می شود که بعدش سرم همون سنم میمه مانگسه آق اپم اشا اشم. این در زبان فارسی، در زبان ایرانی معمول بوده سین سن می شود سنم. یا اینی که در قرآن این یاسین، توره یاسین، این مربوط به همین خداوند و این که مفسرین حرفای دیگری میزنن. و اینی که در ترکی سن میگویند، این خطاب به این است که تو سیمرغی، هر انسانی، این علامت احتراز. یعنی که در انگلیسی سن میگویند خورشید، این خورشید همون سیمرغ است. علت این که این خدا سه تا نی بود برای اینکه جهان را با بانگ نای می آفرید، با کشش می آفرید، با لطف می آفرید، نه با امر. از نای، از درون نای چی بیرون می آید؟ باد بیرون می آید. و هر جایی که از درون سرنای این نای انسان، گلوی انسان، این همانی با رام خدای موسیقی در ایران داشته، از این ترانه بیرون می آید. این است که از نای به سیمور بوده است، از نای به ترانه بیرون می آید و این از این ترانه است که دنیا آفرینه می شود، آواز سیمور. و مرغ در فرهنگ ایران هم نماد مهر مادری و هم نماد باد بوده است، چون که وقتی مرغ پرواز می کند بالهایش را به هم می زند، این به هم زدن بالها نشان باز است. و باز در فرهنگ ایران باز اصل جان و عشق با هم بوده است، هم جان بوده است هم عشق. دم انسان باز است و معنای عشق دارد. این است که در عرفان جان و عشق دو اصل از هم جدا ناپذیر هستند. البته به سیمور سیرنگ هم میگفتن. مقصود از اینه که من این نام ها را میشمرم، مقصود اینیست که به چطره نام ها شمرده شد، مقصود نشان داده بشود که این یک حقیقت بی صورت هست که در صورت های گوناگون چهره های آنی پیدا می کنند، صورت ها پیدا می کنند. در همه این صورت ها نیست، ولی در همه این صورت ها هم پیدایش تجلی می کنند. این است که سی رنگ به معنای ستا رنگ است، ولی رنگ معنی تراوان دارد. از پیش از اینی که رنگ خود همون معنای رنگ ای را که امروز به کار میبریم، سیمور خدای رنگ ها بوده است. این است که قوس قزح، رنگین کمان، کمان بهمن، کمان رستم، اینها سیمور هستن. در بندهش سنلر یعنی زهدان سن، زهدان سیمور هست. پس بنابراین و یکم دوم تابوس که دارای رنگ های گوناگون است، این هم این همانی با سیمور دارد. این است که در اسکناس های گذشته عکسی که پشت اسکناس ها بود، سیمور با دوم تابوس بود. و این است که رنگ گفتیم که معانی مختلف دارد. یکی همین رنگ بود، یکی معنای همون رنگ بارا دارد که معنای موسیقی، خدای موسیقی بود، خدای جشن‌سال بود. یکی رنگ، یکی به معنای روح و جان است، یکی به معنای بوز کوهیست که نخجیر. وقتی ما وقتی که سیادها به نخجیر میرفتن، نخجیر یعنی به سید سیمور میرفتن، خدا را سید کردن. کسی که میرد خدا را سید کنند، سید کنند، سید خدا میشوند. این نخجیر یکی از خدایی بود که این در شکل بوز کوهی پدیدار میشد. این در نقش های 3500 سال پیش از میلاد این حیوان را با شاخهای بلندش میتوان دید که بسیار زیبا و شگفت آور است و ظروف زیادی در زیر خاک پیدا شده است که همه شکل سر بوز کوهی دارند. اینها مقصود همه سیمرغ هستند. یکی معنای رنگ به معنای روییدن رستن است. در شاهنامه میدیده میشود سیمور فراز سه تا درخت مینشیند، سه تا درخت خوشبو. حالا یکی هم به معنای خون است، چون که خون با آب و شیره ها و شیر و شیره گیاهان برابر گرفته میشود. سیمور باله به می بود که اصل بزم و جشن بود و باله در فرهنگ ایران معنایی را که بعد به خود داده شد ندارد. باده به معنای این است که گوهر انسان را پدیدار می‌سازد، یعنی اصل راستی. برای این خاطر است که اصل بینش است. این گرانگاه مفهوم باده در فرهنگ ایران با گرانگاهی که بعدش در اسلام پیدا کرد بسیار فرق دارد. اینها نشان می‌دهد که آنچه را سیمرغ می‌نامند نه تنها چهره مرغ می‌گیرد، بلکه سطح‌ها چهره های گوناگون میگرد. همه این چهره ها، او همه این چهره ها میشد و همیشه قید از این چهره بود. این است که رابطه با صورت به کلی فرق دارد. با مفهوم صورت در ادیان ابراهیمی. این از این واسه سیمرغ معنای دیگری هم داشت که گفتن آن بسیار بجاست، و اون این است که سی نه تنها معنای عدد دارد، بلکه معنای گو، مرغ گو دارد، و این رو در فارسی از رو گفتن در آرمانی شوان اسفن به انگلیسی. این که چایکوفسکی قدیسیدی در این بار ساخته است، ببین این همون قرب آهنگ است، قرب او گفته می شود، ولی اصلش قرب قوها این بانگ شادی را قرب می گفتن. این بدین معنا، این بدین ترتیب کلمه ارجمندی را که ما امریکا بگاریم ارجمند، این به معنای آن است که یک انسان حاوی سیمرغ است، انسان آشیانه سیمرغ است، آشیانه ارج است، و انسان ارجمند است، یعنی دارای دیگنیتی است، یعنی دارای برج است، یعنی انسان خانه و آشیانه و لانه سیمرغ است. و بسیار نیک است که ما به جای کرامت انسان واژه ارجمندی انسان را به کار ببریم، تا این بزرگی انسان نمودار شود. در فرهنگ ایران انسان ارجمند است، انسان آشیانه خداست. به این که به نگارخانه مانی ارجم میگفتن، به معنای آن بود که جای نقش و نگار این خداست. پس سیمرغ، چون که این خدا با رنگ و نقاشی رابطه بسیار زیادی داشت و این در دیوارها نقش های گوناگون این خدا را می کشیدن، پس سیمرغ مرغ موهومی نبوده است و حتی مرغ هم نبوده است. این که می گویند مرغ افسانه است، این که سیمرغ افسانه است کاملا درست است، فقط به یک شرط، ما به شرط این که ما معنای اصلی افسانه را بداریم چیز. افسانه به معنای فیکشن نیست. افسانه در فرهنگ ایران کلمه اوسان و اوسانه به معنای آتشزنه است. آتشزنه به معنای شراره و اخگرده است. یک چیز که یک شراره ایجاد میکنه، یک اخگر ایجاد میکنه. در فرهنگ ایران این بون هر چیزیست که مهم است، از یک اخگر است که حبیر و آتش پیدایش می آمد. اخگر تخم آتش است. این یک پدیده است که باید در فرهنگ ایران بسیار دقیق شد. این بون هر چیزیست که خیلی اهمیت دارد، چون که فلسفه ایران فلسفه پیدایشی بوده است. امروز به غلط می گویم تبارشناسی، نه پیدایشی. پیدای این است که هر چیزی دیگر ازش پیدا می شود. اول شاهنامه را اگر در آفرینش عالم بخوانید، می بینید که دنیا خلق نمی شود، بلکه پیدایش می آبد. تمام روندهای پیدایش است. با یک سلنگور، با یک آهن، با یک بوسه جهان را می آفرید. یکی از واژه‌های دیگر همین آتشزنه زند است. زند هم همین معنا را دارد. وقتی که سیمرغ به زال نام دستان زند می‌دهد، این دستان زند را اغلب به غلط ترجمه می‌کنند یا تفسیر می‌کنند، و این البته هم لغت بوده است. دستان زن، دستان معنای ترانه و لحن موسیقی است، و زن ترانه و لحن است که آتش در درهامی افکرند. به همین علت به کتاب‌های مذهبی در ایران زن می‌گفتند و معنای تشریح و توضیح نداشتند، چون کتاب‌های دینی باید انگیزنده باشند، باید بوسه بر انسان بزنند، باید انسان را به رقص بیاورند. این فرق داشته. کتاب دینی امر و نهی توش نیست، کتاب دینی باید وزن در انسان ایجاد بکنند. ما اگر معنای حقیقی افسانه را از سر ذهن بیاوریم، اونگاه میبینیم که سیمرغ افسانه‌ای به معنای خدایی است که خلق نمی کند. ببینید مفهوم افسانه بسیاری از حقایق را نگه داشته است. در اثر اشتباه فهمی این مفهوم ما از اون واقعیت دور ساخته میشیم. افسانه بودن سیمرغ درست اون گوهر سیمرغ را نشان میدهد. نشان میدهد که سیمرغ با امر کن فیکون کار نمیکرد، دنیا را خلق نمیکرد، بلکه با یک ترانه آتش به پیدایش وجود میزد. ما همه واژه های پرمعنی به جرف را چرکین و خار و زشت ساختیم. پس داستان سیمرغ گذار داستانی است که پیوند میان انسان و خدا را افاده میکنه. این داستان اگر با دقت مطالعه شود دیده می شود که بنیاد فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران است. خلاصه داستان این است که شاه می خواهد بچه ای داشته باشد و بالاخره دارای بچه ای می شود که این بچه که دار باشد دارای یک عیب است، مویش سفید است. مردم می گویند که این بچه را باید دور بیاندازیم و اگر نباید ترک وطن کنیم و از اینجا برد. و سام تحت فشار و تهدید جامعه و اینکه نمیخواهد ترک وطن را بکنم تن بدان میدهد که فرزندش را دور میاندازد. این داستان را وقتی به شکل قصه های معمولی میخونیم، وقتی به شکل رمان میخونیم، حکایت فرد است. ولی این داستان اسطوره بزرگ در فرهنگ ایران بوده که ما قدرش را نمیشناسیم. ما اصلا به داستان ساموزار وقتی نمی گذاره. چرا؟ چون که این داستان متناظر با داستان ابراهیم اسحاق در تورات یا ابراهیم و اسماعیل در قرآن است. در این داستان یک مسئله یک بنیادی در فرهنگ ایران تعریف شد. اصلا فرهنگ ایران برای این بنیاد نهاده شده است. آیا یک جان یک انسان را وقتی دارای نقص است، دارای عیب است، در تنش، در جانش، در روانش، میتوان دور افکن، میتوان کش، میتوان قربانی کرد؟ آیا جامعه حق دارد انسانی را که ضعیف است، که ناتوان است، که پیر است، که بیمار است، که بیکار است، که کافر است، که ملحد است، دور بیاندازد، دور بیفکند و به کشتن بدهد؟ فرهنگ ایران در این داستان با صراحت پاسخ منفی به این سوال میدهد و نمیگوید. در داستان ابراهیم باید اسحاقی را که بی نهایت دوست میدارد به امر یهوه بکشد تا اوج ایمانش را نشان بدهد، تا نشان بدهد که امر یهوه فوق هر گونه مهر و محبت است. ابراهیم اسحاق را در گیتی بیش از همه چیز دوست داشت. ولو اله بگوید فرزندت را بکش، او باید مطیع این امر باشد. این ایمان است. در راه اطاعت از یهوه و پدر آسمانی در مسیحیت و الله از هر گونه علاقه و میل و محبتی باید گذشت. کشتن به امر این الهان کار مقدس است، نشانگر ایمان حقیقی است. این است که خونخواری و پرخاشگری و تجاوز نام جهاد میابد و با این نام مقدس میشه. از این به بعد تجاوزگری مقدس و به قول به اصطلاح ایرانی خشم مقدس به وجود میاد. دفاع مقدس، تمام اینها یعنی از جهاد دفاع بکنید. باید نشان بدید که این کار مقدسی است، آدم کشی چیز مقدسی. به ابراهیم از مهر به فرزندش میگذرد و آماده کشتن می شود که یهوه با درک آمادگی ابراهیم می گوید خوب، حالا به جای پسرت، ولی به نماد این آمادگی قربانی، چون تو می خواستی بکشی و می کشتی اگر من دیگر حرفی نمی دادم، حالا برای این خاطر یک گوسفند یا حیوان دیگر را بکش. و این مفهوم درسی است که عید قربان می‌دهد و که در واقع بزرگترین عید اسلام است. تو وقتی به امر الله هر کسی را بکشی ایمان از را نشان داده ای. اله از تو اطاعت از امر خود را میخواهد تا تو در قبضه قدرت او باشی. حالا فرهنگ ایران چه میگوید؟ سام پدرش را زیر فشار اجتماع و ترس از ننگ اجتماعی دور میافکند ولی این پشیمان میشود. در اینجا سیمور که خدای ایران باشد درست فرزندی را که سام تن به دور افکندن آن داده است میپذیرد و میپرورد و در آشانه سیمور فرزند خدا میشود و او با خدا زندگی میکند. این مفهوم خیلی مهم است. در فرهنگ ایرانی انسان با خدا با هم زندگی میکنه، با خدا هم خانه و هم خوابه میشود. از پستان خدا شیر میمکن. سیمور دایه و مام زال هست. خدا نمیپذیرد که هیچ جانی ولا معیوب دور انداخته شود، دور افکنده شود. جانهای دور افکنده در آغوش خدا پذیرفته می شود. این است که نیایشگاه های سیمور، دارال ایتام، دارال اجزه، بیمارستان و خانه پیران بوده است و همه اینها مستقیماً از خدا پرستاری می شدند. اینها همه فرزندان خدا بودند، فرزندان خدا می شدند. این است که واژه افغانه که امروزه نام افغانه ها شده است به معنای این بوده است که از مردم دور افکنده شده است ولی از خدا پرورده و فرزند خدا شده است. این یک افتخار و امتیاز بود. این که بعدا اینها را در فرهنگ ایران نامهای سندره و اینها را به عنوان حرام داده و اینها به کار بردن ولی در اصل معنای فرزند سیمور داشته است. خدا نه تنها کسی را برای صحت ایمانش امتحان میکنند و نمیخواهد امر بدهد، از کسی اطاعت نمیخواهد که برای امتحان آن از او بخواهد فرزندش را بکشد. حتی عیسی شرط ایمان به خود را کینه و نفرت به مادر و پدر میداند. این در انجیل لوقا میتوانید بخوانید. این ببینید مفهوم تفاوت کلی فرهنگ ایران با ادیان ابراهیمی چیست. خدای ایران اصل مهر است نه اصل قدرت. اطاعت از کسی نمیخواد. در ادیان ابراهیمی اصل ایمان اطاعت از اراده اله است. این است که مفهوم قداست بین ادیان ابراهیمی و ایران فرق میکنه. در اونجا ها اراده اله مقدس است. هر چی بگویم باید کرد. در فرهنگ ایران اراده اله مقدس نیست بلکه جان و زندگی مقدس. اگر خدا بگوید که بکش هیچ کس حق ندارد بکشه. این مفهوم، این تفاوت مفهوم قداست. این تفاوت مفهوم قداست در فرهنگ ایران و در ادیان ابراهیمی است. خدای ایران از انسان ایمان به ارادهش را نمیخواهد تا خودش بر جهان حکومت کند بلکه این را میخواهد که انسان نگران هر جانی باشد، مهر به هر جانی ببازد. قداست جان از هر کسی مهر به جان را میخواهد. وقتی جان مقدس شد فقط ما یک وظیفه برداریم، یک خویشکاری و اون پروردن و پرستاری کردن از جان است، از انسان ها. حالا معنای دیگر از چیز ارزش همه جانها برابر است. در ادیان ابراهیمی فقط مؤمنان با هم برابر بودن. در فرهنگ ایران برابری ربطی به ایمان ندارد. همه انسانها فقط به علت این که جان دارن با هم برابر. این که میگویند اعراب اسلام و ایران برابری را آورد این به کلی غلط است چون که فرهنگ ایران رو نمیشناسند. فرهنگ ایران بر برابری انسان ها استوار بوده است. فقط موبدان زردشتی بر ضد اندیشه زردشت آمده بودند و این نابرابری طبقات را ایجاد کرده بودند. این ربطی به فرهنگ ایران ندارد. فرق کنید علم اجرا که آخوندها می کنن این ربطی به فرهنگ ایران ندارد. این درون فرهنگ به فرهنگ ایران است. خدای ایرانی آیین قربانی خونی را نپذیرفته است. این آیین با میترائیسم آمد ولی میترائیسم همون این همانی با ضحاک دارد. ایرانی ها او را ترد کردن. این فقط مو بدان زرگوشتیست که این میتراس را پذیرفتن و نام خدا بشتادن. این به جای سیمور نشاندنش. سیمور عین قرآن نداشت. فرهنگ سیموری همه آیین‌هایش فقط استوار بر نوشیدن شیرها و اکشورهای گیاهی و شراب و شیر بود که قربانی خونی وجود نداشت. در فرهنگ ایرانی اگر خدا امر به کشتن بده، امر به جهاد بده، امر به قتل بده، امر به آزردن و شکنجه بده، دیگر خدا شمرده نمیشود و از خدایی میافتد. فرهنگ ایرانی در این داستان میپرسد که آیا انسان حق دارد برای حفظ حیثیت اجتماعی در اطاعت از رسوم و آیین اجتماع جانی را بیاد دارد؟ این سؤال خیلی مهم. آیا اجتماع وقتی که به من گفت بیاد دارد من میاد باید بکنم؟ فرهنگ ایرانی چنین اطاعتی را نمیپذیرد. حتی اجتماع اگر دستور بدهد کسی حق ندارد. حتی اگر خلق بخواهد کسی حق ندارد این کار را بکند. و در فرهنگ ایرانی مأمور معذور نیست. پسندیدن آزار جان عین آزردن جان است. این به معنای نیست که انسان نباید بپسندد. پسندیدن بیش از این است. انسان وقتی میبیند کسی آزرده میشود باید اعتراف کند، باید سرپیچی کند، بایستی تعهد دارد به این کار. این که نیست که فقط چشمش را ببندد و رد بشود. این داستان دارای فلسفه اجتماعی و سیاسی ایران است که من در یک کتابی مفصلا را گفتم که 10-12 سال پیش این کتاب چاپ شده است. فقط در پایان یک نکته مهم را از این داستان مطرح می کنم که قابل بسیار قابل توجه است و نشان بزرگی فرهنگ ایران است. وقتی دار که فرزند خداست که با خدا سالها زیسته است باید به زمین برگردد. سیمرغ یعنی خدا به او که فرزندش است تنها یک رسالت میده، فقط یک رسالتش میده. به او نمیگوید که برو به فرعون چنین بگو و چنان بکن و اگر نکنی من چنان خواهم کرد. به او نمیگوید مردم را بترسان. به او نمیگوید امر به معروف کن، نهی از منکر کن. نه، بلکه به او میگوید این جمله را بسیار بایستی درش تأمل و تعمق کرد. به او میگوید یکی آزمایش کند روزگار، یکی آزمایش کند روزگار. تنها رسالت تو این است که بروی و خود را در گیتی در زندگی بیازمایی، در اجتماع بیازمایی. آزمودن و پرسیدن و پژوهش کردن تنها راه بینش تو باشم. خدا که منم کسی را بر نمیگذینم. من نفردی را بر نمیگذینم که واسطه من باشم، نه کسی را بر نمیگذینم که به وسیله او امر و نهی کنم و حکومت کنم بر من، و نه کسی را برمی‌گزینم که مصطفا باشد که من استعفا کرده باشم. تو که فرزند من هستی مانند همه انسان باید بروی و خودت را در زندگی در اجتماع بیازمایی. من نه فردی، نه قومی، نه امتی، نه ملتی، نه نژادی، نه جنسی، نه طبقه ای، نه حزبی را برمی‌گزینم. خدا هیچ کدام اینها را برمی‌گزینم. اینها در اجتماع در اثر کاری که برای ملت برای مردم انجام میدن برگزیده میشود. و همین پیام سیمرغ است که بزار به فرزندش که با او زیسته اصلی میشود که در فرهنگ ایران سرچشمه حقانیت حکومت میگن. ایرانی مشروعیت نداشتن، حکومت نباید مشروع باشن. حکومت بایستی بر بزرگترین ارزش سیمبولی استوار باشد. این ارزش چیست؟ هیچ کس برگزیده نمیشود، فقط اجتماع رو برمیگزیند. در اثر چی؟ در اثر خدمتی که به اجتماع میکنه، کاری که برای آبادی بیتی میکنه. فقط این تنها معیاریست که ملت، که مردم برمیگزیند. خدا چنین امتیازی را به هیچ کس نمیده. تاج بخشی این معنا رو داشت. زال نخستین تاج بخش ایران است. تاج بخش یعنی چی؟ یعنی سرچشمه حقانیت به حکومت. نه سام، نه زال، نه رستم، هیچ کدام نمیخواستن شاه بشن یا حکومت را اداره کنن. نه، اینها ارزشی بودن که حکومت، که شاهی برای استوار بود. این ارزش است که معیار حقانیت هر حکومتی است. با این ارزش شنیده می شود. در حکومت ایران، در دین ایران، در فرهنگ ایران اصل برگزیدگی نیست و خدا قومی و امتی را بر نمی گزیند که مالک و حاکم بر دنیا شود. فردی را بر نمی گزیند که باسطه وحی و علم و حکمت او باشد. این نکته بدین عظمت و جرفا که زاده از فرهنگ ایران است، پیامی است که باید به همه جهان رسانیم. جهان نیاز به شنیدن این پیام بزرگ فرهنگ ایران را دارد.